بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره فرمایشات مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که ایشون بر اساس تحلیلی که در مقالات ذیل اقسام وضع ارائه میکنن، میخوان بیان و تحلیل کنن بحث ما را، یعنی در مسئله متعلق اوامر و نواهی قائل بشن به تخییر شرعی اینطوری. و ملاحظه کردید ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به بحث اینطوری بود. امام تو این بحث خودمون، نه تو بحث اقسام وضع، امام ورودشون این بود که بر اساس تحلیل ما مسئله ایجاد از متعلق امر در نمیاد، یعنی کار شارع نیست بحث ایجاد. وقتی کار شارع نبود، فهم عرف بود، حالا به فهم عرف منتقل میشد به این که امتثال به ایجاده، خلاصه میومد تو وادی امتثال از باب فهم عرف. لذا امام رضوان الله تعالی علیه رسمن اعلام کردن بر اساس مبنای ما چه هر چه بگیم در باب ایجاد، در باب وجود، در باب حسه، در باب فرد، ربطی به لسان دلیل نداره. لسان دلیل یعنی اونی که شارع جعل کرده تکلیف و برده سر ماهیت، ولی عرفه که ایجاد رو میفهمه. اگر به شارع مربوط نشد مسئله ایجاد و ایجاد رو عرف وارد کار کرد از حیث فهم خودش، دیگه قطعا تأخیر شرعی نیست. امام اینطوری وارد شدن. ما هم همین دو سه روز قبل که خواستیم وارد بحث آقا ضیاء بشیم با مقدمه امام اینطوری ورود کردن. لذا تمرکز بحث اینجای ما، یعنی بحث متعلق اوامر و نواهی، برای درست شدن تأخیر شرعیه که امام بر اساس مبنای خودش نشون داد که ما خلاصه منکریم، چون مسئله ایجاد را عرفی میکنیم، فهم عرفه، کاری به مسئله متعلق امر نداره تو مرحله شکل‌گیری امر، لذا نمیتونیم مسئله تأخیر شرعی را مطرح بکنیم. شعار برده تکلیف رو سر طبیعی و خلاصه تأخیر میشه تأخیر عقلی اینطوری. آقا ضیاء اینجا درگیری میخواد ایجاد کنه که بالاخره من با مبنایی که دارم این حرف رو قبول ندارم. میخوام ببینیم مبنای آقا ضیاء تو این بحث چیست و چطوری این نتیجه رو آقا ضیاء میگیره. مرحوم آقا ضیاء بر این که در بحث خودمون، یعنی در بحث متعلق اوامر و نواهی، بیاد و مسئله تأخیر شرعی را خلافاً مشهور که قائل به تأخیر عقلی هم درست کنه، ایشون میفرماد که خلاصه من یک مقدمه ای رو اینجا بیان میکنم توی نهایت الافکار، یه مقدمه ای رو بیان میکنم و خلاصه بر اساس این مقدمه ثابت میکنم تأخیر شرعیه. قول حقم مختارم رو میگم، اولا تو متعلق اوامر و نواهی و ثانیا ثابت میکنم تأخیر شرعی، هم مختارم رو میگم تو متعلق اوامر و نواهی و هم اثبات میکنم تأخیر شرعی، اما با ذکر یه مقدمه ای. بذار تعبیر ایشون اینه که ذکر مقدمت نافعه لوضوح الحق فی المقام. من یه مقدمه نافعی رو بیان میکنم. این مقدمه نافعه خلاصه مبنایی است که توی مقالات در بحث اقسام وضع تبیین فرمودن. منتها عرض کردم اینجا که میگن، اینجا دیگه خیلی اون مقدمات فلسفی را تفصیل نمیدن که نه بیان کردن، میخوان از نتیجهش استفاده کنن. لذا ما مجبور شدیم اون در واقع بخش اول مقدمه را از اونجا بیاریم که مطلب درست بشه. در این مقدمه ایشون اینطوری وارد بحث میشن، میگن که خلاصه تحقیق در مقام اینه که طلب بر نفس طبیعت متوقفه و طلب نه به خصوصیات فردیه میخوره نه به حساس میخوره. چرا؟ یعنی بین این سه تا احتمال که طبیعی باشه یا حسه باشه یا فرد باشه، ایشون میگه طلب متوقف بر طبیعیه. چرا طلب متوقف بر نفس طبیعیه؟ و تصریح میکنن وقوف و طلب من وقوف طلب علی نفس طبیعی و عدم سرایته لا الى الخصوصیات الفردیه ولا الى الحسس الموجوده فی ضمن الافراد المقارنه لخواصها، که حالا اینو توضیح میدن بر اساس همون مبنایی که عرض کردم. اما اول مدعا رو ثابت بکنیم، چرا طلب بر طبیعی موقوفه؟ ایشون میگه به دلیل اصلی ما وجدان. وجدان حاکم و قاضی است که وقتی ما شیئی رو طلب میکنیم و مولا به ما طلب آب میکنه، خب آب یه طبیعیه، این طبیعی آب خصوصیات فردیه داره، یک حساس وجودی داره، دو او تحلیل تو پیاده که سر آب. ایشون میگه آب وقتی من مفهوم واحد رو از واقعیت خارجی انتزاع میکنم بر اساس استدلالی که خوندیم جلسه قبل، انتزاع مفهوم واحد از واقعیت خارجی منشأ انتزاع میخواد دیگه، منشأ انتزاعش میشه وجود سعی. وجود سعی آب منشأ انتزاع طبیعی آبه، منتهی وجود سعی یه نسبتی داره و اضافه ای داره به خصوصیات فردیه. حالا خصوصیات فردیه رو هم چطوری تحلیل اصالت الوجود میکنیم؟ هر طوری تحلیل کردیم اونم سر جا خودش قابل بحثه، ولی ما اصالت الوجود داریم حرف میزنیم. میگیم این وجود سعی یه نسبتی داره به خصوصیت فردی، مثلا این آب توی کوزه سمت راستیه مثلا، یا این آب توی مثلا یخچاله یا تو فریزره یا تو فلان نقطه است. بودن آب در اون نقطه یا در این کوزه خصوصیت فردیه. این خصوصیت فردی وجود سعی آب یه نسبتی با این خصوصیت فردی پیدا میکنه که بهش میگیم حسه ای از وجود سعی که توی این طرف اتاق. پس یه وجود سعی دارم برای آب، یه خصوصیت فردی دارم، یه نسبتی دارم که وجود سعی با این خصوصیت فردی پیدا کرده که این نسبته وقتی میاد سر وجود سعی میشه حسه. تحلیل ما این بود. برای مغازی ها میگه وجدان حاکمه به این که فإنه قاضٍ، قضاوت میکنه به این که خیلی هم بالبداهه، به این که لا یکون المطلوب، مطلوب ما نیست الا صرف اون طبیعی. صرف طبیعی یعنی چی؟ یعنی بالقدر المشترک بین الحساس دیگه. صرف طبیعی که بگید با تعبیر ماهیتی میگید، قدر مشترک بین الحساس که بگید او وجود سعیه رو میگید. چون میگه وجدان حاکم بینه که این مطلوب مولاست، اینه که خلاصه مولا خواسته. مندون مدخلیت فیزالک للحساس، بدون این که حسها دخالت کنن. حسها یعنی او وجود با تقیده، تقیده خود دخالت نداره. فضلا عن الخصوصیات الفردیه، میخوام قشنگ این تعبیر ایشون سر عبارت تلقی سم چیزه، وجود سعی نسبت و اضافه خصوصیت. وجود سعی او قدر مشترک است که منشأ انتزاعه، که کجا ثابتش کردیم؟ ثابتش کردیم تو مبنامون، حالا دوباره هم ایشون اشاره میکنه. ایشون میگه برای همین اگر شما خلاصه بر مولا عرضه کنی بگی کدوم حسه از وجود سعی آب رو میخوای، میگه هیچ کدوم. نفع میکنه، همه رو میذاره کنار و صریحا میگه مطلوب من صرف طبیعیه، قدر مشترکه به تعبیر ایشون. بعد یه استدلال دیگه هم میکنه، میگه تازه وجدان که اینو میگه یه مسئله است، یه دلیل دیگه هم داریم و اون دلیل دیگه که طلب معلول مصلحته. کیفه و ان طلب حسب معلولیتی للمصلحه یعنی مولا تا در واقع تصدیق به مصلحت نکنه، شوق و اشتداد شوق و طلب توش به وجود نمیاد. حالا نسبت علیت و معلولیتش از باب علیت قائیه، علیت فاعلیه، خیلی برامون مهم نیست فعلا. طلب معلول مصلحته، تعبیر ایشون اینه: ان طلب حسب معلولیته للمصلحه لا يتعلق الا بما تقوم به المصلحه، فما قیام به صرف طبیعه، وقتی که مصلحت قائم به صرف طبیعه است، و الجامع و اون وجود سعی جامع بین در واقع حساس خارجیه، و اینکه سرایت نمی کنه این مصلحت به حدود فردیه و نه به حساس مقارنه، یستحیل سرایت و طلب الالحدود. وقتی مصلحت اونجا نبود، طلب هم اونجا نیست، چون طلب معلول مصلحته. لذا ایشون میفرماد وقتی به من بگید استدلال کن، میگم یکی استدلالم وجدانه، یکی استدلالم همینیست که میگن. بعد یه تالی فاسدم براش ذکر میکنه، میگه تازه لازمه این که کسی بخواد در واقع طلب رو بزنه به خصوصیات یا حساس، باید اونا رو واجد به وجوب تعیینی کنه. اگه واقعا خصوصیتی در مصلحت دخالت داره یا نسبتی، یعنی حسه ای که حسه ترکیبیست از اون وجود سعی و اون نسبت به اون خصوصیت، اون تقیده، اگه اون تقیده در مصلحت دخالت داره یا خود خصوصیت در مصلحت دخالت داره، معناش اینه که اون واجب به وجوب تعیینی بشه. لذا ما قطعا نمیتونیم زیر بار بریم. بعضی وقتا حتی ایشون میگه اشکال نداره بعضی وقتا این طور باشه، اما تو نوع عوامر این طوریه که نه خصوصیت دخالت داره نه حسه، یعنی اون تقیده دخالت داره، اصل طبیعی یا اون جامعه و صرف الوجوده طوری. لذا ایشون میگه این برهان تامیست علی وقوف طلب حسب تبعیته للمصلحه علی نفس الجامعه و عدم سرایته الى الحسس الفردیه فضلا عن سرایته الى الحدود الفردیه. کما خوبه واضح. بعد ایشون میگه پس من نظرم گفتم. نظر من چیه؟ اینه که امر به طبیعی خورده، طلب به طبیعی میخوره، طبیعی شما وجود سعی ما. خواستی بری تو خارج؟ اون خارج. خواستی بیای تو ذهن؟ عام ما. دیگه حواستون باشه، دیگه من همشو گفتم که اونجا رو آوردم که دیگه شما هر طور خواستی تحلیلش کنید کم نیارید. ایشون من آغازی اینطوری. بنابراین شما حق ندارید برید سراغ خصوصیت فردی یا حسه، به معنای اینکه برای اون اضافه و تقید نقشی در مصلحت یا در طلب قائل بشید. اگر هم میخواستید نقش قائل بشید، چاره ای نداشتید، باید واجبش میکردید به وجوب تعیینی. معناش اینه. لذا مشهور نمیتونه اینطوری. ایش میگه نظر من. منتها توجه کن، منتها یک قیدی میزنه به نظریش تا به قول خودمون اون حرف اصلیشو بزنه. ایشون میگه منتها ما این که میگیم اینا دخالت ندارن، نه خصوصیاتشون نه تقید به اون خصوصیات دخالت ندارن، این نسبت به خصوصیات فردیه بود که بیرون از طبیعت نوعی بودن. مثلا ببین، مثلا الان نسبت به انسان، انسان یه طبیعت نوعیه داره. این طبیعت نوعیه وقتی میخواد خارج بیاد، خصوصیت فردی پیدا میکنه. خصوصیت فردیشو خواستم تحلیل کنم، همه حرفا رو میزنم که زدم، میگم وجود سعی انسان تمام مطلوبه، نه وجود سعی به اضافه تقید به خصوصیت زید، نه وجود سعی به اضافه خود خصوصیت زید، هیچ کدوم. خود وجود سعیه مثلا تا وقتی این حرفو میذارم که تو طبیعت نوعی انسانه. اما اگه حالا همین طبیعت نوعی را نسبت به جنس قریبش تحلیل کنم، بگم یه طبیعت حیوان دارم که این طبیعت حیوان وقتی میخواد انسان بشه، اینجا رو تحلیل کن برام ببینم اینجا چی میشه، یا برو یک جنس بالاترش، برو یه جسم نامی دارم، یه جسم نامی میخواد تبدیل بشه به طبیعی حیوان یا میخواد تبدیل بشه به طبیعی انسان، اینجا مجبوری بگی خصوصیات دخالت میکنه، چون فرض بر اینه که وجود سعی که تو درست کردی و وجود سعی، سعی انسان بود، تو سعی انسان قطعا خصوصیاتی که در واقع فصل قریب دخیله، تقید به فصل قریب دخیله، کما این که تو این سلسله رو بری بالا همینطوره. شما منطقیین وقتی میگن ما یه نوع صافه، نوع صافلی داریم اینطوری، بعد یک ذاتی عالی و اعلایی داره، شما سلسله را که بررسی میکنی همینطوری، چاره ای نداری باید اینطوری بگی. ایشون میگه ببین این تحلیلی که من براتون کردم، که من تحلیل کردم برای شما که بابا خصوصیت فردی بیرونه، تقیدم بیرونه، این درسته، اما این نسبت به اونی که خصوصیت فردیه درسته، نسبت به تو سلسله که وارد میشید وقتی تحلیل میکنید انسان رو، میگید نه دیگه تو انسان اینا دخیله. چی دخیله؟ مثلا ناطقیت دخیله، نسبت به حیوان دخیلن اینا. چی دخیله؟ مثلا حساس و متحرک بالاراده بودن دخیله. چاره ای نداره باید اینو بگی، اگه نگی که در واقع اون طبیعی مورد نظرت نیست یا اون وجود سعی مورد نظرت نیست. لذا تعبیر قشنگی داره، میگه ثم ان ما ذکر من عدم سرایت طلب الی الحساس و خروجها عن دائره المطلوبیه انما هو خروجها بالقياس الى الحيثيه التي بها امتياز هذه الحساس الفرديه بعضها من عن البعض. اینی که گفتیم نسبت به اون حیث تشخصات فردیه، اون فرد زید از فرد عمر که مشارکند با در جنس و فصل قریب، درست همین است که ما گفتیم، فرد زید و فرد عم مشارکند در این که نوع انسان رو دارن، یعنی جنس و فصل قریب رو دارن، خصوصیت فردشون بیرونه، تقید بیرونه، با هم دوتا استدلالی که کردیم، یا وجدان یا برهان. این کاملا درسته. و اما به نسبه الالحیثیت الاخرى التي بها اشتراک هذه الحساس و امتیازها عن افراد نوع الاخر المشارکه معها فی جنس القریب. خیلی خوب، حالا بیاد شما همین طبیعی انسان رو با طبیعی فرس مقایسه کن، دیگه مجبوری بگی تقید داخله، تقید به او قیده داخله، بلکه خود قیدم داخله، چاره ای نداری. اگه اینطور نگی خود نمیشه انسان. چاره اینه داره، باید این تحلیلت همینطور که ما گفتیم ادامه بدی. وقتی اینطوریش میکنی اون موقع یه وجود سعی داری، یه وجود سعی داری با تقید. ایشون تعبیرش اینه، ببین و اما به نسبه، پس اینی که ما گفتیم سر خصوصیات فردی درست بود، سر افرادی که در جنس و فصل قریب با هم اشتراک دارن کاملا درست بود، اونی که تمام المطلوبه صرف و یا طبیعیه بنابه تحلیل اونا یا وجود سعیه بنابه تحلیل ما. آیز آغازی ها میفرمون تو خارج درست، تو ذهنم گفتم تو ذهنم عام عام اونا یا عام عام ما فرق نمی کنه. ولی نسبت به این طبیعی با طبیعی دیگه دیگه نمیتونی کوی حرفو بزنی. لذا میفرماد و اما به نسبه الی الحیثیت الاخرى التي بها اشتراک هذه الحس است و امتیازها عن افراد نوع الاخر المشارکه معها فی جنسها القریب و هی الحیثیت التي بها قوام نوعیتها فلا بأس بدعوى السرایت الیها. اینجا بل لعله لا محیثه ان خیلی دیگه مفصل عبارت پردازی میکنه با همین توضیحی که عرض کردم. چرا؟ من جهت ان الحساس بالقیاس الى تلک الحیثیه حسه های طبیعی حیوان. این داخل هم دیگه وقتی من دنبال انسانم حسه های طبیعی جسم نامی داخل هم دیگه چون این نوع مشتمل بر همه سلسله اجناس قبلشه. جا 100% در میاد دیگه. الان میخوام همین رو تحلیل کنیم دیگه. تو مقالات همین رو بهت گفت دیگه، گفت از حد وجود این یکی انسان در میاد، از حد او یکی حیوان در میاد. قانونم سر من چرا اونو خوندم که الان همینجا ازش استفاده کنم، بارک‌الله. همین رو میخوام بگیم الان. ایشون میگه ببین سلسله ایش که میکنی همینطوری میشه که شما فرمایش فرمودید، از پایین میری بالا، از بالا میای پایین، فرق نمیکنه. شما جوهر داری یه وجود سعی داره، جسم داری یه وجود سعی داره، جسم نامی داری یه وجود سعی داره. حیوان داری یه وجود سعی داره، انسان داری یه وجود سعی داره. خصوصیات فردی را هم باید بر اساس اصالت الوجود با وجود تحلیل کنید. شما ما چرا عبارات مقالات رو شما رو معطل کردیم و عبارات رو تحویل دادیم؟ بخاطر اینکه همین بشه دیگه. شما یه حقیقتی دارید مقوله به تشکیک خوندیم، عبارتشو دیروز در مقالات دوبارم خوندیم، یعنی من دو جلسه درسی خوندم به خاطر مبنایی بودن مطلب، که این در اینی که یک وا حقیقته و ساریه و سعیه، این متحد با همه کسرات طولی و عرضی. فرقش با انسان اینه که از یه حدش انسان در میاد، از یه حدش حیوان در میاد، از یه حدش جسم نامی در میاد، از یه حدش جسم در میاد. چه اشکال داره؟ همینطوری که میفرمایید. لذا ایشون میگه ببین بل لعله لا محیث ان من جهت ان الحس است بالقیاس الى تلک الحیثیه اشتمالها على مقدمها العالی لیست الا عین الطبیعه، عین الطبیعی و القدر المشترک. عمدن دو تا رو میاد، طبیعی با سیستم اونا، قدر مشترک با سیستم ما. اونا که اصالت الماهیتی هن ماهیتی فکر میکنن، عامشون اوطوریه، ذهنشون ماهیتیه اینطوریه، ما که میگیم قدر مشترک یعنی وجود سعیمون و معهو. حالا ببین ایشون میگه اگه اینطوری شد لا وجهه، اگه کسی یه حرف زد، ایشون میگه اگه اینو گفتید دیگه مجبورید از تخییر عقلی دست برد برید تو تخییر شرعی. خیلی قشنگ میخواد درستش کنه، هم بحثی که اول جلسه عرض کردم. میگه ببین اگه کسی این سازمان ما را قبول کرد، مجبوره بگه یه جهت تحت طلب بعضی چیزا، از یه جهت تحت طلب نیست. اگه یه جهت تحت طلب بود، یه جهت تحت طلب نبود، میشه تخیل شرعی. نمیتونید بگید عقلیه، نمیتونید بگید تعیینیه. ایشون میگه اگه همش تحت طلبه، وجوب تعیینیه که اولش گفت، اینجور اول بحث امروز خوندیم. اگر از یه بگید که هیچیش تحت طلب نیست، عقلیه، نه دیگه، من ثابت میکنم که این تحت طلبه، یعنی میخواد نقد کنه حرف امام رو دیگه، اون دیدگاه رو. یعنی چی؟ اصلا وجود تحت طلبه، وجود سعی. من جهتن تحت طلبه، من جهتن تحت طلب نیست. از اون جهت که تحت طلبه که حالا این تحلیل رو ولی با دقت خواهش میکنم، ما هم ارتباطش رو با اون مبنای مقالاتشون میخوام. رفقا این تعبیرش خیلی عالیه ها، لذا ایشون میفرماد که اگه اینطوری شد که حالا تحلیلش انشاءالله فردا همینطوری یه جمله دیگه میگم که برسم به اون مطلب فقه رو هم جمع کنیم که آی خویش تمام بشه امروز وارد امام بشیم. فعلا ذلک تکون تلک الحصص المذبوره کل واحدت منها بالقیاس الى بعض حدودها تحت طلب والعمل و بالقیاس الى بعض آخر. نه اگه اینطوری شد میگه ببین تحلیل شرعی میشه، نه تعیین شرعیه. تعیین شرعی وقتی که همش تحت طلبه، دست بسته بسته است، نه عقلیه که بگه هیچیش تحت طلب نیست. میگه من ثابت کردم برای اون دیگه چیکار میخواد بکنی؟ لا انها علی الاطلاق تحت طلب والامر که بشه وجوب تعیینی، که اشکالی بود که امروز صبحشون وارد کرد به خصمش تو حدود فردیه، نه اینکه هیچ چیز تحت طلب نیست. چرا؟ چون نشون دادین. لذا به نظر آغازی ها خلاصه ای طوری میشه که حالا بقیه عباراتش هم ملاحظه بکنید. اگر این طوری شد ایشون میگه پس ببینید من بر اساس مبنای خودم در تحلیل حساس ثابت میکنم.